أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين سلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء إن شاء الله جلسه ما مورد عنایت و توجه حضرت ولی عصر أرواحنا له الفداء و مورد رضایت و امضای اون حضرت قرار بگیره به محضر مبارکشون دست گل صلوات هدیه بفرمایید. برای شادی این امامزاده بزرگوار و شهدا و بزرگانی که در جوار ایشون مدفون هستن یه صلوات دیگه عنایت بفرمایید. همونطوری که همتون استحضار دارید انشاءالله مقام معظم رهبری در سال 53 تقریبا نیم قرن پیش در مسجد امام حسن علیه السلام مشهد مقدس زورهای مارمزون بحثایی رو مطرح میکردن که اینها بعدها نواراش پیاده شده و شده کتابی به نام طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، که هنوز حوزه های ما، منبرهای ما و برخی علمای ما با مباحث اون کتاب فاصله چشمگیری دارند. فاصله چشمگیری دارند و ما برای اینکه اسلام رو درست بفهمیم و درست بشناسیم و درست عمل کنیم و درست معرفی کنیم و درست پیاده کنیم در عالم نیازمند این هستیم که افق دید و منظومه فکریمون رو به اون کتاب و به سایر فرمایشات مقام معظم رهبری و حضرت امام نزدیک کنیم. بحث من در رابطه با این کتاب نیست، من فقط جمله اول مقدمه این کتاب رو میخوام به عنوان مقدمه عرایض این سه شب خودم خدمت شما بزرگواران عرض بکنم. خود مقام معظم رهبری در اون کتابچه ها و جزوه هایی که اوایل چاپ شده از اون سخنرانی ها یه مقدمه ای نوشتن که خود اون مقدمه هنوز فراتر از افق دید خیلی از مذهبی های ماست. خود همون یه صفحه و نیم مقدمه رو هنوز باید ما روش کار بکنیم تا بشه اونو هر جایی تو فضای مذهبی و مسجدی و هیئتی و منبر و روزه و اینها بگی که بهت نگن چرا داری حرفا رو میزنی، که نگن اینا رو دیگه کجا آوردی، که نگن رو منبر جای این حرفا نیست. خود اون مقدمه، در اولین جمله اون مقدمه مقام معظم رهبری می‌فرمایند که فوری ترین ضرورت تفکر مذهبی چیست؟ فوری ترین ضرورت روش شناسی به جمله نگاه کنیم، نیازها بعضی هاش اولویت داره، این اولویت نیازها بعضیاش ضرورت داره، نیاز ضروریه، ضرورتها بعضیاش اولویت داره. اولویتها یعنی از نظر اهمیت و رتبه اینها مقدمن، اولویتها بعضیاش فوریت داره، یعنی از نظر زمانی هم اول باید بری سراغ اون. فوری ترین ضرورت تفکر مذهبی از نگاه مقام معظم رهبری چه بوده؟ و آیا این ضرورت فوری یا فوری ترین ضرورت هنوز هم وجود داره؟ یا این که همه به حرف آقا گوش دادن و این برطرف کردن، همه همونجوری حرف زدن، همونجوری کار کردن، تموم شده رفته؟ از نظر ایشون فوری ترین ضرورت اینه که ما اسلام رو با یه صلوات همه گوشیاشون رو غلاف کنن، خدا بهتون خیر بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از نظر ایشون فوری ترین ضرورت این بوده، معرفی اسلام، مطرح کردن اسلام به شکل یک مسلک اجتماعی. این فوری ترین ضرورت تفکر مذهبی است که ما اسلام رو از یک منسک، از یک مجموعه احکام عبادی فردی در چارچوب سجاده یک نفر بیرون بیاریم و اون رو به همون شکلی که واقعا هست، یعنی به صورت یک مسلک اجتماعی. مسلک یعنی یک روش و سبک زندگی، به قول امروزی ها لایف استایل، به شکل یک سبک زندگی، نه به شکل یک سری احکام فردی. فقط یک سری نصیحت نیست، فقط یک سری توصیه اخلاقی نیست که من تمام وقتی که مردم از وقتشون زدن اومدن نشستن پای منبر من، هی نصیحت‌های اخلاقی بگم، هی نصیحت‌های اخلاقی بگم. قدر جوونیتون رو قبل از پیری بدونید، قبل از سلامت، قدر سلامتی رو قبل از بیماری بدونید. اینا حرفای بدیه؟ نه، ولی همه حرفا همینه، همش همین توصیه‌های اخلاقی فردی. اسلام هیچ چیز دیگه ای نداره، اسلام مسلک، سبک زندگیه. و طبیعتاً چون انسان به قول فلاسفه مدنیم به طبعه، یعنی طبیعتاً انسان یک موجود اجتماعی، اصلا نمیتونه تنها زندگی کنه، نیازهاش برطرف نمیشه اگه تنها زندگی بکنه، به رشد و تکامل نمیرسه اگه تنها زندگی بکنه. وقتی اسلام شد روش زندگی، سبک زندگی، برنامه مدیریت زندگی، چون انسان باید حتما اجتماعی زندگی بکنه، اسلام هم برای زندگی اجتماعی انسان برنامه داره. مثلا طرف حساب اسلام فرد نیست، جامعه است، اجتماع انسان هاست. طرف حساب پیامبران افراد نبودن، خداوند پیامبران رو به سمت مردم نفرستاده، به سمت تک تک مردم، به سمت جامعه مردم فرستاده. هدف پیامبران جامعه سازی بوده. ما با پیامبرانمون چند چیز فرستادیم. آیه 25 سوره حدید، بیانه برای اثبات پیامبری، کتاب برای برنامه زندگی، والمیزان برای اداره جامعه، لیقوم الناس بالقسط برای اینکه بسیج مستضعفین درست بکنن، برای اینکه بسیج مستضعفین درست بکنن، برای برپایی عدالت، برای پس گرفتن حقشون از مستکبرین. خداوند حضرت موسی علیه السلام رو نمیفرسته به سمت بنی اسرائیل، نمیفرماید اذهب الی بنی اسرائیل، اذهب الی فرعون، برو مدیریت جامعه رو از فرعون بگیر. ما با جامعه سر و کار داریم، ما با افراد سر و کار نداریم. نمیگه حالا زورت که به فرعون نمیرسه، امکانات و تجهیزات و نفرات فرعون هم که بیشتره، برو بین مردم دونه دونه دست مردمو بگیر، یواشکی ببر تو غاری جایی، نصیحتشون کن، حرفای اخلاقی بزن. آدم های خوبی باشن، بدی نکنن، شلوغ نکنن، امور رو اذیت نکنن. نه، ما با افراد به طورت تک تک کار نداریم، ما با اجتماع مردم کار داریم، با جامعه کار داریم. نه اسلام، همه دین ها همینجور بودن، همه دین ها همینجور بودن. بنای اسلام از ابتدا همین بوده، به منظور تشکیل یک حکومت، به منظور تشکیل یک جامعه اسلامی، برای جامعه پردازی و تمدن سازی، که در گام دوم حضرت آقا در بیانیه می‌فرمایند این مأموریت انقلابه، برای جامعه پردازی و تمدن سازی رسول گرامی اسلام بیعت گرفت از مردم یثرب که بعد نامش شد مدینه و از اونجا هجرت کرد به یثرب. و در بیعت دوم همونجا 12 نماینده خودش برای 12 منطقه مدینه رو منصوب کرد، قبل از حرکت به سمت مدینه، قبل از تشکیل جامعه اسلامی و حکومت اسلامی. و بعد که اومد تو مدینه و تو اون جامعه کوچک تازه تأسیس، نامه نوشت به امپراتوری های بزرگ زمان خودش، نامه نوشت به امپراتوری های بزرگ زمان خودش و به مردم وعده پیروزی ها و فتح های تمدنی داد. وقتی داشتن خندق میکندن، کلنگ خورد به سنگ، جرقه زد. در جنگ احزاب رسول خدا فرمودن من در این جرقه فتح روم رو دیدم. آقا چی میگی؟ ما اینجا یه مش مسلمان دست خالی، بعد همه احزابم هم جمع شدن، یهودی ها، قبایل وحشی اطراف مدینه، مشرکین، ما فقط داریم اینجا کانال میکنیم که اینا نتونن بیان اینور، شما میگی فتح روم؟ و حالا بکنید تازه ادامه شو بگم. ادامه دادن، دوباره یه جرقه زد، کلنگ خورد به سنگ، جرقه زد. آقا فرمودن در این جرقه فتح ایران رو دیدم. دیگه وقت نبوده که بفرمان فتح روسیه، فتح چین، فتح هند، فتح نیجریه به دست شیخ مجاهد ابراهیم زکزاکی حفظه الله، فتح آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی، شیخ زکزاکی هایی که هنوز رسانه‌ای نشدند. اسلام برای جامعه اومده، احکامش هم همه اجتماعیه. مهمترین عمل عبادی در اسلام، عمل عبادی در اسلام نماز. تنها در پستوی خانه، خلوت، هیچ چیزی که جلب توجه نکنه، با حضور قلب، با توجه، بهترین نماز. نخیر، بیا تو اجتماع نماز بخون، اون بهترین ثوابش به جایی میرسه که دیگه اگر تمام درختها قلم بشن، دریاها مرکب، جن و انس و ملک بشینن ثوابه نماز جماعت 10 به بالا رو بنویسن، نمیتونن بنویسن، فقط خدا میدونه ثوابش چقدره. خاطر اینکه اسلام با اجتماع مسلمان کار داره. تفاوت جامعه پردازی در غرب و در اسلام رو ببینید. در نگاه غربی جامعه یعنی افراد، افراد جدا جدا، سیتیزن، شهروند، آدم های جدا جدا که هر کدوم به فکر منفعت خودشونن. و اگه یک دقیقه از تلاش دست بکشن، یه چیزی رو از دست میدن، تو اون رقابت برای رسیدن به سود بیشتر عقب میمونن. و اگه بهشون بگم بابات هم مرده، زنگ میزنن مؤسسه کفن و دفن، بره کاراش انجام بده، خودشون در ساعت تعطیل میرن اونجا و کشیش یه چیزی میخونه و اون صندوق رو میذارن تو قبر و خاک میذارن روش، دوتا دسته گل هم میندازن و تمام شد رفت. بقیه هم نمیان تو مراسم دفن بابای ایشون که از سود خودشون عقب نمونن. شهروندانی که هر کدوم دنبال منافع خودشون جدا جدا، هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. سرنوشت هر کسی فقط به تلاش خودش وابسته است و افراد در سرنوشت هم دیگه نه حقی دارن نه تکلیفی. اجتماع نیست، جامعه نیست، افرادن. حتی اگر که منافعش اقتضا میکنه که ازدواج نکنه، ازدواج نمیکنه. منافعش اقتضا میکنه که بچه دار نشه، بچه. آقا نسل، نسل به من چه؟ فردا، فردا به من چه؟ حتی اگر منافعش اقتضا میکنه طبیعت رو تخریب بکنه، تخریب میکنه. طبیعت به من چه؟ لایه اوزون به من چه؟ یخهای قطب به من چه؟ گرمای زمین به من چه؟ من الان منفعت من، لذت من، سود من، من، افراد جدا جدا. انسان محوری، انسان به معنای منفعت انسان، شهوت انسان، اومانیزم، نه انسان به معنای خلیفت الله، اینا که اسلام میگه. اما در نگاه اسلامی جامعه پردازی به چه شکلیه؟ اسلام اصلا در جامعه پردازی افراد رو به صورت تک تک نمیبینه. در نگاه اول اسلام به جامعه خودش میگه امت، و کذالک جعلناکم امتا وسطا. امت، امت واحده. امت یعنی چی؟ به قول طلبه ها کلمه امت از نظر صرفی اسم جمعه. اسم جمع یعنی چی؟ یعنی کلمه ای که خودش جمع نیست، یک جمعی رو میرسونه، ولی خود کلمه مثل مؤمنی نیست که جمع باشه، جمع مؤمن. مثل کتب نیست که جمع کتاب باشه. امت یک کلمه است مفرده، یعنی یک مجموعه واحد. جامعه، تو جامعه اسلامی هیچ کس از دیگری، از جامعه جدا نیست، نه حقوقش، نه تکالیفش، نه سرنوشتش، نه نعمتها، نه عذابها، هیچی از هم دیگه جدا نیست. یک مجموعه به هم پیوسته. اون روایت معروف رسول خدا که سعدی هم به شعر در آورده و هم سازمان ملل و اینجا هم نوشتن، فرماید در جامعه اسلامی مؤمنین ارتباطشون با هم دیگه چجوریه؟ کل جسد واحد، مثل یک پیکر، مثل یک بدن. من یه دونه من دارم و این اعضا همه با هم دیگه در کنار هم دیگه میشیم من. نمیشه جدا کرد بخشی از من رو از من، نمیشه جدا کرد. اگر که غذای خوبی بخورم برای همه بدنم مفیده، اگر بیماری بیاد برای همه بدنم مضره. همه این اعضا سرنوشتشون به هم دیگه وابسته است، شادی ها و غم هاشون بین هم دیگه تقسیم میشه. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. مدل جامعه پردازی اسلامی یعنی یک مجموعه واحدی که اگر یک نفر از این مجموعه گرسنه بود، همه مجموعه گناهکارند. و اون کسی که میتونسته کاری برای این بکنه و نکرده و سیر خوابیده در حالی که میدونسته این گرسنه خوابیده، لیس به مسلم، او جزء این مجموعه نیست، مسلمان نیست. مسلمان نمیتونه بگه به من چه، نمیتونه بی تفاوت باشه. و کسی که بشنوه کسی صدا میزنه یا للمسلمین، من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین، کسی بشنوه که یه نفر داره درخواست کمک میکنه، اون کسی هم که داره درخواست کمک میکنه لزوما نباید مسلمان باشه، منادیان هر کسی باشه، ولی جز جامعه اسلامی باشه، و جواب او رو نده و به او کمک نکنه، او هم لیس به مسلم، اونم جز این مجموعه نیست. تو جز جامعه هستی باید خودت رو موصف بدونی که سرنوشت این جامعه یک سرنوشت واحده. ما سال گذشته فاطمیه خدمت بزرگواران بودیم به این نکته اشاره کردیم که حتی در جامعه اسلامی در زبان روایات ما عذابهای قیامت هم اجتماعیه و برای اینکه سرنوشت افراد به هم گره خورده روایاتی رو مفصل تقدیم محضر دوستان کردیم که دیگه ازش صرف نظر میکنیم چون بحث اون یه چیز دیگه است. این نگاه اسلام به مسئله جامعه، اسلام اصلا طرف حسابش افراد نیستن، جامعه است. محرم عرض کردیم که ولی خدا مأمور به تشکیل حکومت اسلامی است، چون تربیت انسان ها هم در بستر جامعه اتفاق میفته و برای تربیت انسان ها به جای تربیت تک تک آدم ها باید با تشکیل حکومت اسلامی جامعه تبدیل بشود به کارخانه تربیت انسان ها. همه چی در اسلام اجتماعیه. حالا وقتی نگاه اسلام این شد، اسلام همه آدم ها رو، حالا هی ما میگیم اسلام، فضا جوریه که هی میگیم اسلام و روایت و آیه میخونیم، وگر نه عقلم همینو میگه، کاملا عقلیه. اون روایت معروف رسول خدا که برای توضیح این نگاه اجتماعی فرمودن جامعه مثل کشتیه و اگه یه نفر جای خودش رو سوراخ بکنه بگه جای خودم میخوام سوراخ کنم، بقیه هم بگن جای خودش رو داره سوراخ بکنه، به ما چه؟ همه غرق میشن. این دلیل عقلیشه. حالا ما هی میگیم اسلام میگه اسلام میگه، فضا جوریه که بالاخره همه مقیدن و گاهی لازمه بعضی ها که به اسم اسلام دارن حرفهایی میزنن که اسلام رو خراب میکنه و اون نگاه اجتماعی اسلام رو زیر سوال میبره، براشون از این آیات و روایات هم گفته بشه تا جواب اونها باشه. وقتی اسلام نگاهش به مسئله جامعه این شکلی شد، وقتی هدف شد جامعه، وقتی جامعه شد یک مجموعه واحد به هم پیوسته که سرنوشت افراد، نیازهای افراد، حقوق افراد، تکالیف افراد، شادیهای افراد، غمهای افراد به هم دیگه مربوطه و به هم گره خورده، اینجا همه برای حفظ این جامعه تکلیف دارن. اسلام افراد رو نسبت به حفظ جامعه، حفظ جامعه نه حفظ خودشون، مکلف میدونه در درجه اول. همه نسبت به حفظ جامعه مکلف. این همان چیزی است که اسمشو میذاریم احساس مسئولیت اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی. در قدم اول من باید باور بکنم که مسئولیت دارم، من باید باور بکنم که تکلیف دارم نسبت به جامعه، من باید باور بکنم که تکالیف من فقط به خودم مربوط نمیشه، در درجه اول من به حفظ جامعه مکلفم. مثل اعضای بدن که همه تلاش میکنن برای سالم موندن بدن، این پذیرش این مسئولیت این خیلی مهمه. اول از همه بدونیم که آقا این تکلیف بر گردن ما نهاده شده. به قول مقام معظم رهبری در همون کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، این جزء تعهدات ایمانی است. یعنی نمیشه کسی بگه آقا من قبول میکنم اسلام رو، ما قبول کردیم، داد میزنیم اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، ما اینها رو قبول کردیم، پاش داد میزنیم اعلام میکنیم، اما به یک شرط، ما کاری به کار اجتماع نداشته باشیم. نمیشه. این جزء تعهدات ایمانی است. جزء اشهد ان لا اله الا الله. کسی پذیرفت این تکالیف به گردنش بار میشه. حضرت امام میفرماید تمام آنچه که ما مکلفیم به این که انجام بدهیم، مکلفیم به این که کاری بکنیم که جامعه همون کارها رو انجام بده. مقام معظم رهبری میفرمایند که بهترین معنا برای اقامه صلات در قرآن بحث از نماز خواندن نیست، بحث از اقامه نمازه. فرمان بهترین معنا برای اقامه نماز یعنی جامعه نماز خوان بشه. ایاک نعبدو، جامعه ما بنده خدا بشه، بنده کت خدا و بنده فرعون و بنده نمرود و بنده هوا و هوس و بنده زر و زور و اینها نباشه. ایاک نستعین، جامعه ما فقط دستش به سمت خدا دراز باشه. اجتماعی فکر کنیم، تمدنی فکر کنیم. ما در مرحله جامعه پردازی و تمدن سازی هستیم و تا این نگاه رو نداشته باشیم فایده نداره. این روایت رسول خدا رو با دقت، با تأمل مد نظر قرار بدیم که فرمودن، از امیرالمومنین هم نقل شده که فرمودن کلکم راع، همه شما راعی هستید. راعی، راعی یعنی چی؟ یعنی کسی که رعیت داره، یعنی یک دایره تأثیرگذاری داره. یک عده‌ای هستن که اون اگه باهاشون حرف بزنه، اگه تلاش بکنه برای اینکه اونها رو همراه بکنه، روشون میتونه اثر بذاره. کلکم را، همه شما یک دایره تأثیرگذاری دارید. حالا یک روی یه نفر، رو ده نفر، رو صد نفر، رو هزار نفر، رو یه میلیون نفر، همه شما یک دایره تأثیرگذاری دارید به اندازه توانتون، به اندازه جایگاه اجتماعیتون، به اندازه علمتون. و کلکم مسئول عن رعیته، و همه شما روز قیامت ازتون سوال میشه که تو اون دایره تأثیرگذاریتون چه کردید، چه کاری انجام دادید. این دیگه بهتر از این برای اینکه این تکلیف رو بپذیریم و باور کنیم؟ روایت دیگه بهتر از این نمیشه دلیل نقلی آورد. همه مسئولیم. اصلا شرط پیوند در جامعه اسلامی همین مسئولیت پذیری در قرآن کریم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنین و مؤمنات با هم دیگه پیوندهایی دارن. این ولایتی که اینجا اومده، ولایت عام به قول شهید مطهری و مقام معظم رهبری در کتاب ولایت‌های شهید مطهری و در بخش ولایت کتاب طرح کلی، این ولایت عام بین همه مؤمنین، این پیوند بین افراد در جامعه اسلامیه. این پیوند شرطش چیه؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این مسئولیت پذیری اجتماعی شرط این پیونده. و هر کسی این مسئولیت پذیری رو نداشته باشه، این احساس مسئولیت رو نداشته باشه، از این دایره خارج میشه، یه جز جامعه اسلامی نیست. امشب فقط همین رو حل بکنیم برای خودمون که ما این مسئولیت رو داریم. سن و سال و هیچ محدودیتی مسئولیت پذیری اجتماعی نداره. سن و سال، امام حسن، امام حسین در زمان حیات رسول خدا مگه چند سالشون بوده؟ سال آخر عمر رسول خدا هم باشه 4-5 سالشونه. وقتی میبینن اون پیر مرد داره اشتباهی وضو میگیره، نقشه میکشن یه جوری بهش بفهمونن که تو داری اشتباه وضو میگیری. برای سن نوجوان مثال بزنم، سوره لقمان نصایح جناب لقمان رضوان الله تعالی علی به فرزندشون. ما در قرآن معمولا هر جا دستور به نماز داریم یک مسئولیت اجتماعی به نام زکات بعدشه، یک مسئولیت بسیار مهم اجتماعی، بسیار مهم اجتماعی، که اگر درست این مسئولیت رو درک میکردن مسلمین و درست عمل میکردن، نه مشکلاتشون حل میشد و مثلا دختری به خاطر جیزیه تو خونه نمیموند و پسری به خاطر سن مشکلات مالی سن ازدواجش بالا نمیرفت، نه، بلکه یک جامعه شکست ناپذیر قدرتمند میشد جامعه اسلامی در مقابل طوفانهای حوادثی که دشمنان براش درست میکنن. نگاه ما به زکات یک نگاه اجتماعی این شکلی هست، تمدنی، که حضرت امام در کتابهای فقهی خودشون بحث میکنن که اگر ما خمس و زکات بازار بغداد و بازار شام و نمیدونم بندر اسکندریه و کجا اینها رو اگر میگرفتیم تحت مدیریت واحد امام مسلمین بود چه میشد و چنان میشد. اون زمان که هنوز انقلاب اسلامی هم نشده بوده، جرقش هم نخورده بوده، این تو پرانتز بود بحث زکات. معمولا تو قرآن هر جا سفارش به نماز هست، تکلیف اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، زکات هم بعدش یادآوری میشه، بجز یک جا، و اونجا هم جایی است که لقمان داره به شماها که همه شماها نوجوانها پسرهای لقمان هستید داره نصیحت میکنه. خب طبیعتا نوجوان مورد حکم زکات نیست، پول نداره، درآمد نداره. اونجا لقمان یک مسئولیت، جناب لقمان رضوان الله تعالی علیه یک مسئولیت اجتماعی دیگر رو بعد از نماز به پسرش سفارش میکنه، یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف. مسئولیت اجتماعی، رابطه نماز برای اینه که رابطه خودت رو با خدا درست کنی تا بتوانی جامعه رو درست کنی. وقتی خداوند به رسول خودش دستور میده به نماز شب، که بر رسول خدا نماز شب واجب بوده، دستور میده به نماز شب، دلیل این که نماز شب رو برای رسول خودش واجب میکنه اینجوری میفرماد: ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو در روز میخوای بری این ور اون ور تو جامعه با مردم، جامعه بسازی، تا بتونی اون کارتو درست انجام بدی باید اهل نماز شب باشی، نه نماز شب بخون چهرت نورانی بشه مثلا روزی. اینا هست، اینا دامه، اگر دام و دانه است اگر حواسمون نباشه، اینا هم گوشش کنارش میاد، نه برای اینها نماز شب بخون. نماز شب بخون چون شب هر که روی بال فرشته پرید و رفت، صبح اینقدر برای رسیدن پیاده نیست. نماز شب بخون چون تو میخوای تو جامعه کار کنی، با مردم سر کله بزنی، بری بیای، باید قوی بشی، برای اینکه قوی بشی بیا خودت رو وصل کن شبها به ما، شارژ کن خودت رو تا بتونی وظایف اجتماعی تو انجام بدی. نماز بخون، آخر نمازم بگو السلام علیکم، السلام علینا، تازه میخوای وارد اجتماع بشی، تازه مسئولیت های اجتماعی تو شروع شد، نه اینکه نماز خوندی تمام شد کار تو، تازه کار تو شروع شد با اجتماع، با جامعه. چقدر ما ضربه خوردیم از مسلمان ها، مذهبی ها، نمازخوان ها، مسجدی ها، نماز شب خون ها، قرآن خون ها، پیشونی بسته ها، هیئتی ها، یی که اسلام رو به صورت یک مسلک اجتماعی نفهمیده بودند، نفهمیده بودند. چقدر ما ضربه خوردیم از بمنچه ها، چقدر ضربه خوردیم. چی باعث شد یه روز بعد از دو روز سه روز بعد از رحلت رسول خدا مگه جامعه هنوز منحرف شده؟ مگه اتفاقی تو جامعه افتاده؟ هنوز که چیزی نشده. چیزی غیر از این به من چه گفتنها باعث شد که دختر پیغمبر اونجوری تنها بشه؟ مسئولیت پذیری اجتماعی نباشه چه اتفاقی میفته؟ آقا شما هیچ حساسیتی نسبت به ولایت نداشته باش، نسبت به امیرالمومنین نداشته باش، فرض کنیم اصلا کاری نداریم به اینا، نسبت به دختر پیغمبر هم هیچ حساسیتی نداری؟ صدای ناله دختر پیغمبر یگانه یادگار پیامبر، اونم هیچ احساس مسئولیتی در تو زنده نمی کنه؟ مسلمان ها مکه رو فتح کردن، صدا زدن الیوم یوم الملحمه، امروز روزی است که مشرکین رو مثل گوشت خرد شده له میکنیم. رسول خدا فرمودن نه، الیوم یوم المرحمه، همه رو بخشیدیم به جز چند نفر. چند نفر اگر به پرده کعبه آویخته بودن بگیرید اونها رو قصاص کنید. یکیشون کسی بود که در جریان هجرت بعد از رفتن رسول خدا که امیرالمومنین داشتن بانوان رو می‌بردند به مدینه، حمله کردند به اون کاروان، حمله کرد به اون کاروان و یکی از دخترخوانده های رسول خدا که باردار بود به خاطر حمله اون آقا و اون سر و صدایی که درست کرد ترسید و فرزندش در رحمش سقط شد. به خاطر اون سقط جنین، قتل جنینی که انجام داده بود، رسول خدا گفت این یکی رو نمی‌بخشیم. بالاخره پشت در خانه امیرالمومنین چه اتفاقاتی داره میفته؟ اگه جامعه تبدیل شدن به افرادی که فقط به مشکلات خودشون حساسیت داشتن، آدمهای سیب زمینی بی تفاوت، آدمهای بمنچه، احساس مسئولیت اجتماعی در جامعه از بین رفت، هیچ صدایی اینا رو از خونهشون بیرون نمیاره، هیچ صدایی. حتی صدای دختر پیغمبر. من نمیدونم چه خبر بوده، بعضی از مقاتل حرفایی زدن، بعضی از مقاتل میفرمان که مینویسند که انشالله که درست نباشه خدایا، یا صاحب الزمان، من از این امامزاده فرزند از زهرا معذرت میخوام. تا یه هفته مردم از هیزمای پشت در خانه امیرالمومنین تنور خونهشون رو روشن میکرد، صدا زد خانه رو با اهلش به آتش میکشم، در رو نمیخواست آتش بزن. صدا زد خانه رو با اهلش آتش میزنم و این کانت فیها فاطمه، فاطمه باشه به من چه؟ الامت مسرت على مقته، مجتمعت على قطیعت رحمه، آمده بودن نسل رسول خدا رو بسوزانن، نسل امامت رو بسوزانن. اما ناله فاطمه کسی رو از خونش بیرون نیاورد. ای قلم بنویس، ای تاریخ در خود ثبت کن، در میان کوچه یک تن حامی زهرا نشد. چی میشه جامعه اگه اینجوری بشه؟ احساس مسئولیت اجتماعی نباشه. دختر پیغمبر اینجوری پشت بین در و دیوار، هیچ کس به یاری فاطمه نیومد. چه کسی رو صدا بزنه فاطمه؟ مادرش که از دنیا رفته، پدرش که تازه از دنیا رفته، همسرش که مأمور به صبره، با اون حالش مجبور شد صدا بزنه. بمیرم برات مادر. یا فزت و خزینی، فزه بیا به فریاد فاطمه برس. به خدا محسنم رو کشتن. همه صدا بزنیدم نبا با شهدا، یا زهران.